حلقه درگاه دوست، دل بندیم اگرچه وا نکند، دست کم دری بزنیم. بیاد منطق قربانیان کوی منا، به نای قفلت خود نیش خنجری بزنیم. اگرچه نیت خوبی دیلتن، اما خوشا که دست به تصمیم دیگری بزنیم. بیا که دست به تصمیم بهتری بزنیم. دکتر جاودانیاد قیصر امینپور با شعری از او برنامه را آغاز کردم، شعری که تقدیم به خانواده معزز شهدا شده در تنفس صبح. دیباچه نامچه کتاب به همین بخش مدینه، به خانواده صبور شهدا. تا ورود کنم، سلام کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و ورود کنم به خلوت محمود حبیبی شاعر، محمود عزیز، محمودی که لطف کرد، محبت کرد و در این برنامه در کنار بنده که دبیر علمی در این همایش هستم حاضر شد و بخش‌های اجرایی شعر رو یادآور شد. اما در برنامه دور یتیم که به بهای نخستین کنگره شعر یتیم دست فراهم داده، با محمود حبیبی عزیز همراه هم. جناب حبیبی، در بخش ادبیات و تجلی این موضوع و موضوع در شعر پارسی سخن میگفتیم.
بله،
همونطور که در برنامه پیشین در این بار سخن گفتیم، ببینید پروین یه شعری داره که یتیمی خودش هم توی اون شعر یادآور شده. پدر آن تیشه که بر فرق تو زد دست اجل، تیشه ای بود که شد باعث ویرانی من. یوسفت نام نهادند و به گرگت دادند، مرگ گرگ تو شد ای یوسف کنعانی من.
بله.
آن که در زیر زمین داد سر و سامانت، کاش میخورد غم بی سر و سامانی من. یکی از اهداف کنگره همینه که غم بی سر و سامانی این قشر از جامعه رو به نیتی نورانی درک و دریافت کنیم و به دوش بکشیم، نه به اینها به شکل ترحم نگاه کرده بشه. یعنی ادبیات فرادمند، ادبیات فاخر اینا رو ریز نمیبینه، اینا رو ضعیف نمیبینه، اینا رو کوچک نمیبینه، یا امر خطیره. در این باب من خواهش میکنم که در این فصل در راستای برنامه پیشین شما سخنی بگین، منم با شما همراه بشم.
تمنا میکنم به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما استاد مرتضی امیری اسفندقه عزیز و ارجمند و شنوندگان گرامی برنامه دور یتیم. بله، درست فرمودید. یعنی یه نکته‌ای که شاید برای من خیلی جالبه و عجیبه در باب ایتام اینه که بسیاری از بزرگان تاریخ بشریت، انبیا، اولیا، دانشمندان، علما، شاعران، بسیاری یتیم بودن. چه اتفاقی میفته؟ چه فعل و انفعالاتی در روح و جان یتیمی که در خردسالی و طفولیت والدینش رو از دست میده، چه اتفاقی در این روح و روان این کودک اتفاق میفته که انقدر ایتام روح بزرگ و وسیع و بسیطی دارن؟ نمیدونم این چیه. گفت خدا اگر ز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. شاید هم واقعا این اتفاق براشون میفته. خدا اگر پدری رو میگیر از فرزندی، از طفلی، از خردسالی، از آن سو جان گرامی و روان بزرگی رو به او اعطا میکنه. به همین دلیل میبینیم که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه خب فخر ایتامه. از اون ور بسیاری از بزرگان و دانشمندان و عرض کردم علمای علوم مختلف از این دستن. اما فرمودید به شعر پروین اعتصامی اشارتی فرمودید. پروین جز شاید معدود شاعرانیه که دو سه قطعه شعر سروده که مربوط میشه و عرض شود که در حوزه شعر ایتام قرار میگیره. یک شعرش که خب اشارتی بهش کردیم و گذشتیم در برنامه گذشته، همون شعر اشک یتیم معروفه که در واقع روایتی است، داستانی است منظوم از مواجهه کودکی یتیم با پادشاهی. همه ما شاید در کتب درسی سالهای ابتدایی و راهنمایی و اینها این شعر رو خواندیم که روزی گذشت پادشاهی از گذرگهی، فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خواست. پرسید زان میانه یکی کودک یتیم، کین تابناک چیست که بر تاج پادشاست؟ آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست؟ پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست. نزدیک رفت پیرزنی گوش پشت و گفت این اشک دیده من و خون دل شماست. ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است، این گرگ سال هاست که با گله آشناست. آن پارسا که ده خرد و ملک رهزن است، آن پادشاه
که مال رعیت خورد
گداست. بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست. پروین به کجروان سخن از راستی چه سود؟
کو آنچنان دلی که نرنجد ز حرف
راست.
بی‌نظیر واقعا این شعر، از ابتدا تا انتها به پرسش یکی کودک یتیم چه داستانها، ماجراها، چه وقایعی در مصرع به مصرع این شعر، این قطعه یادآور میشه. خیلی سپاسگزارم.
تمنا میکنم. در واقع جناب استاد پروین، به نوعی ما وقتی که میگیم که ما در مواجهه با ایتام وظایفی به عهده داریم، وظایفی که هم انبیا و اولیای دینمون، انبیای الهی به تمامی، به طور خاص حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر عهده و بر دوش ما گذاشتن با احادیث و روایاتی که به ما رسیده، هم ما وظیفه داریم، هم در واقع صاحبان دولت و قدرت وظایفی در باب ایتام دارن. و دقیقا در این شعر پروین از این منظر که صاحبان مال و مکنت و قدرت و دولت میبایست که وظایف خودشون رو بیش از مردم عوام و عادی در مواجهه با ایتام انجام بدهن وظایفشون رو، بنابراین اشاره میکنه که اون نگینی که، اون جواهری که بر تاج پادشاه جا خوش کرده، این خون دل منه که این یاقوت سرخ شده به تاج پادشاه نشسته.
واقعا چه شعر با جرأتی. از منظر شعری هم یکی از قطعات درخشان تاریخ ادبیات جهانه.
همطوره.
یعنی ترجمه هم که بهش، که البته ترجمه بسیاری از زیبایی ها رو ندیده میگیره، ولی با این وصف ترجمه هم که بشه این شعر تأثیر خودش رو داره. پروین اعتصامی در بخش علمی، جناب آقای حبیبی شما میدونین که استاد محمد علی بهمنی، دکتر مصطفی علی پور طبری، کید یوسف نیای عزیز، کید بیابانکی عزیز، دکتر ناصر فیل، اینها با ما همراه هستند، هم نفس هستند به
عنوان اعضای هیئت علمی، نخستین کنگره ملی شعر یتیم.
آره، از آقای دکتر سید علی موسوی گرمارودی، با آن واقعا نگاه شگفت و شگرد که به این موضوع و موضوع در شعرهای سپیدشون دارن، با توجه به شخصیت والای حضرت امیر در اون شعر برومند
سایه سار نخل ولایت.
این بخش رو خواستم به این دلیل عرض بکنم که خود محمد علی بهمنی، استاد محمد علی بهمنی، دوستان را حال من مباد سوک حتی قسمت دشمن مباد. اونجا یتیم، شعر یتیمش، میبرم آن کس که آورده مرا، پاس ایامی که پرورده مرا. این هم یک بخش از در واقع مأموریت بخش علمی است که نگاه بکنه چه گفتن، چه باید بگن،
بله،
چگونه باید بگن.
احسن.
حالا نمیشه فرمایشی دستور داد که کی میتونه،
اما میتونیم راه نشان
را بدیم. آره، گفت شاعر اصلا سفارش اجتماعی دلش میپذیره، این کاملا متفاوته. توجه می، من با آنها گفتم آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما میتابد، راه نشون میده، علامت نشون میده. باید گفتم یادی از برخی از داوران این مجموعه شده باشه که به عنوان نخستین کنگره تصمیم گرفته شده که کار درست پی اول درست نهاده بشه از منظر مسائل علمی. احساسی است قضیه، اما با فکر هدایت بشه.
پدر مرده را سایه بر سر فکن، غبارش بیفشان و خارش بکن. ندانی چه بودش فرو مانده سخت، بود تازه بی بیخ هرگز درخت. چو بینی یتیمی سرفکنده پیش،
مده
بوسه بر روی فرزند خویش. یتیم ار بگرید که نازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. الا تا نگرید که عرش عظیم، بلرزد همی چون بگرید یتیم. به رحمت بکن آبش از دیده پاک، به شفقت بیفشانش از چهره خاک. اگر سایه خود برفت از سرش، تو در سایه خیشتن پرورش. من آنگه سر تاج ور داشتم، که سر در کنار پدر داشتم. کنون دشمنان گر برندم اسیر، نباشد کس از دوستانم نصیر. مرا باشد از درد طفلان خبر، که در طفلی از سر برفتم پدر. یکی خار پای یتیمی بکند، به خواب اندرش دید صدر خجند. همی گفت و در روزه ها می چمید، که از آن خار بر من چه گل ها دمید. مشو تا توانی ز رحمت بری، که رحمت برندت چو رحمت بری. چو انعام کردی مشو خود پرست، که من سرورم دیگران زیر دست. اگر تیغ دورانش انداخته است، نه شمشیر دوران هنوز آخته است. چو بینی دعاگوی دولت هزار، خداوند را شکر نعمت گذار. کرم خواندم سیرت سروران، غلط گفتم اخلاق پیغمبران. بله، مثنوی زیبای شیخ اجل حضرت سعدی که جزو بابهای درخشان بوستان سعدی است.
یکی از بابهای درخشان واقعا ادبیات، باز هم تکرار میکنم، جهان.
بله.
آره، چون این مقوله و مقام در همه هستی رخ داده و هست و حاضره، حالا هر کی به یک شیوه ای. اما میخواستم یادآور بشم که تجلی مقام و منزلت و موقعیت یتیم در شعر پارسی در همین کنگره در یک کتاب که شعر شاعران معاصر رو ارائه داده با مقدمه مفصل به پیشنهاد و درایت حضرت عالی
و زحمتش با شما بوده و
دیر نظر شما کار شده و انشالله چاپ میشه و دوستان میبینن در
بخش. اون کتاب خیلی کتاب خوبی میشه به جهت اینکه شما زحمت کشیدید تمام اشعاری که به موضوع ایتام و یتیم نوازی به نوعی مربوط می شده در طول تاریخ ادبیات فارسی رو گردآوری کردید، همینطور آثاری که به دبیرخانه این کنگره می رسه هم به اونها مزید می شه و در قالب کتاب به زحمت حضرت عالی منتشر می شه
انشالله. و بخش قطعات ادبی رو جناب حبیبی عزیز باید یاد بکنم از استاد سید مهدی
شجاعی عزیز
که محبت کردند در واقع
قبول زحمت کردن،
یتیم نوازی کردن در باب این موضوع. برای خودم میگم چون بخش قطعات ادبی واقعا یتیم بود، در ادبیات معاصر این بخش یتیم بوده. سید مهدی شجاعی عزیز با دقتی که در این امر داشت ورود کرد و انشالله یک کتابی هم
که در این زمینه هم خودشون سرآمده
واقعا آنچه که او چون او با
کشتی پهلو گرفته
با دلش مینویسه، یعنی واقعا خون شعر من از قبیله خون است، خون من فوار از دلم زد و آمد
کلام شد.
سید مهدی این گونه است واقعا، خونش فواره از دلش میزنه و میاد کلام میشه. باری این بخش ادبی از یتیم میاد بیرون انشالله به تدبیر و تدبر استاد مهدی آقا و کتابی که بهگزینی شده بر گزیدگان بخش قطعات ادبی. این هم نکته ای بود که در این برنامه بعد یادآور می‌شدم که در این بخش نیز هم شاید برای اولین بار باشه به این شکل داوری کردن و درخواست کردن آثار قطعه به شکل قطعه ادبی و تبیین کردن بلی. این قالب که اصلا چیه، نه شعر، نه نثر، نه سپید، نه نیمایی، نه غزل، نه قصیده،
هیچ کدوم نیست و همه هست،
کدوم یکی از این هاست، انگار که مثل در یتیم خود این قالب.
بله.
انشاءالله بررسی میشه، تبیین میشه، معین میشه و در قالب یک کتاب
انشاءالله
به همت مدیران کنگره چاپ خواهد شده در دسترس همه قرار.
همینطور بناست که تعدادی از آثار فاخر و فخیم این کنگره هم که برگزیده میشند از میان تمامی آثار به همراه موسیقی خوانده بشند، اجرا بشند و عرضه بشند برای اینکه به شکل موسیقایی هم بتوانیم این فرهنگ یتیم نوازی رو و تجلیش در ادبیات رو به گوش و عرض شود که طبع علاقمندان به این عرصه برسونیم. اما چون بحث قالب قطعه ادبی رو فرمودید، بد نیست اگر خیلی کوتاه و اجمالی عرض بکنم که دوستان شاعر و نویسنده‌ای که میخوان در این کنگره، نخستین کنگره ملی شعر یتیم شرکت بکنند، میتونن در قالب‌های مختلف ادبی،
بله،
غزل، قصیده، رباعی، دو بیتی، شعر نو، شعر نیمایی، شعر کودک و نوجوان، تصنیف و سرود و ترانه، در هر قالبی که آثار خلق بکنند در عرصه ادبیات که مربوط بشه به لحاظ موضوعی به ایتام، میتونن به دبیرخانه این کنگره که به آدرس yatim.poem@gmail.com هست ارسال بکنن. محورهای محتوایی هم که در فهوای فرمایشات شما بود، یک بار دیگه خیلی سریع عرض بکنم که اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی، فرهنگ یتیم نوازی به منزله مسئولیت اجتماعی، ستایش و تجلیل از خیرین عرصه ایتام و جایگاه ایتام در تعالیم دینی و ملی و آینی ما، محورهای محتوایی این کنگره است، در کنار موضوع پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه به عنوان یتیم مکه و همینطور حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام به عنوان پدر ایتام.
خیلی متشکر. گفت علامه ده خدا خواب دیدم که پس از در واقع کوچه میرزا جهانگیر خان میگه خواب دیدم که گفت چرا نگفتی که او جوان افتاد و این شعر رو که ای مرغ سحر چو این شب تار بگذاشت دلتر خیاه کاری و نفحه روح بخش اصحاب رفت از سر خفتگان خماری یا تا انتها که یاد آرد شمع مرده
یاد
در خواب به او سفارش دادن که برای این مقوله باید شعر بگی. ما در بیداری این یاداوری رو به رخ میکشیم که برای اهمیت همه این بخش ها و موقعیتیم شعر فارسی یک بار دیگه پنجره‌هاشو باز میکنه. خیلی متشکرم،
قربان شما، افتخاری بود برای بنده.
همکاران عزیز و ارجمندم خیلی سپاسگزارم. گفت گر خطایی رفت اصلاحش تو کن. اگه مطلبی باقی مانده باشه که ما نگفتیم، باید در برنامه‌های بعدی به همراهی استاد حسن سلطانی و حاج آقای بیادی انشالله بازگو خواهد شد. فرمایش نید
یا علی مدد،
بدرود یا علی مدد، خدا یار، مولا نگهدار.
لحظاتتون به خیر و نیکی باشه. شب بخیر عرض میکنم حضور شما دوستان و بزرگواران که از ابتدای این بخش ما را همراهی کردید و انشالله فرصت خواهید کرد که همچنان این همراهی رو ادامه بدید. تا ساعت 10 شب با شما خواهیم بود و آرزو میکنیم که هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید و رادیو فرهنگ رو همراهی بفرمایید. میان برنامه کوتاه گفتارش رو به مدت 4 دقیقه همکاران ما آماده کردن که تقدیم شما میشه.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
انسان خوشبخت نمی شود مگر برای خوشبختی دیگران تلاش کند. وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی رادیو، سمعی نجفی هستم. در این گزارش گفتگو کردیم با جناب آقای علی اصغر متین‌زاده، نایب رئیس خیریه معراج امام حسن مجتبی علیه السلام، که در خصوص فعالیت‌ها و برنامه‌های خودشون در راستای فرهنگ وقف و نیکوکاری برامون صحبت کردند. این گزارش رو تقدیم شما عزیزان شنونده می‌کنم. بشنوید این گزارش رو.
سلام، علی اصغر متین‌زاده هستم، نایب رئیس خیریه معراج امام حسن مجتبی و دبیر مجمع خیریه منطقه 20. مؤسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی از سال 1370 شروع به فعالیت کرده. در حال حاضر 6 کارگروه تخصصی داره که اولین اون کارگروه درمان هستش با 28 پزشک خیر. اولین داروخانه رایگان کشور رو داریم و خدمت شما عرض کنم که با 4 تا از بیمارستان‌های خوب استان تهران تفاهم‌نامه همکاری داریم تو بحث جراحی‌ها کمک ما می‌کنن، با مراکز پزشکی، مراکز آزمایشگاهی، مراکز سونوگرافی و تصویربرداری تفاهم‌نامه همکاری داریم که بتونیم توی زمینه به مددجویانی که در سطح استان تهران هستن و به مؤسسه مراجعه می‌کنن و معرفی میشن خدمات رسانی کنیم، که به تازگی هم در پی این هستیم که اگه خدا قبول کنه بتونیم مرکز دندانپزشکیمون هم فعال کنیم، که این دیگه برمیگرده به این که ببینیم چقدر میتونیم از ظرفیت خیریه تو حوزه تجهیز این دندانپزشکی کمک بگیریم. کارگروه بعدی خیریه کارگروه آسیب‌های اجتماعیش هستش که ما 9 تا مشاور روانشناس داریم در حوزه‌های مختلف، 11 تا مرکز ترک اعتیاد داریم که از دوستانی هستن که با مؤسسه چندین سال همکاری دارن. تو این زمینه افرادی که حالا بخوان برای بحث خودسرپرست مراجعه کنن و افرادی رو داشته باشن که احتیاط داشته باشن، خود فرد بخواد ترک کنه یا تو کلاس‌های مهارت‌های زندگی که در سطح استان تهران داریم برگزار می‌کنیم افراد خودشون بیان معرفی کنن، خود معرف بیان برای ترک احتیاط، اینا رو به صورت رایگان ترک میدیم. تو حوزه بحث عینک با چند تا مرکز همکاری داریم که بحث عینک‌های بچه‌هامون رو دارن تعمیم می‌کنن. مسئول برگزار کننده کارگاه مهارت‌های زندگی فردی و گروهی هستیم. کارگروه بعدی مؤسسه کارگروه ورزش رایگان خانواده‌های نیازمند هستش که با نگاه کاهش آسیب‌های اجتماعی هست و بحثش بحث استعدادیابی از بین بچه‌های نیازمند خانواده‌های استان تهران است که امروز که خدمت شما هستیم 2563 تا باشگاه در سطح استان تهران با ما همکاری دارن. بالغ بر 700 از بچه‌های این خانواده‌ها توی باشگاه‌های مختلف دارن تمرین می‌کنن.
به صورت رایگان هستش.
خدمت شما از کنم حمایت های ورزشی تو بحث لباس ورزشی و حالا ساکای ورزشیشون با مؤسسه هستش. دوستانی هم که حالا توی زمینه های دیگه هستن باشگاه دار هستن با توجه به ابلاغی که مؤسسه از سطح استان داره با ما همکاری دارن و ما دیگه هزینه شهریه شون و اون دوستان تقبل میشن و با ما این همکاری رو انجام میدن که خدا رو شکر الان ما از بین این بچه‌هامون یکی از دخترامون به تیم ملی کاراته وصل شده، یکی از بچه‌های معلولمون به تیم فدراسیون شنا وصل شده، یکی دیگه از کارگروهامون کارگروه بحث کاریابی و اشتغال زایی هستش که خب خدا رو شکر این کارگروهمون خیلی خوب تونسته با سازمان‌های حالا مختلف مثل ادارات کار، وزارت کار، شرکای صنعتی، کارگاه‌های تولیدی، تالارها و جاهای مختلف آشپزخونه‌ها ارتباط بگیره و بتونه برای این خانواده ها برای بچه های بالای 23 سال فرصت های شغلی رو فراهم کنه. دوستانی رو هم که داشتیم که حالا تخصص خاصی رو نداشتن، نیاز به این داشتن که دوره های خاصی رو ببینن، با سازمان فنی حرفه ای استان تهران یه تفاهمی انجام شده و الان مؤسسه اولین مؤسسه ای هستش که دوره های مختلف فنی حرفه ای رو برگزار میکنه و با کمک سازمان فنی حرفه ای از این دوستان آزمون گرفته میشه و بهشون مدرک داده میشه که این دوستان خودشون میتونن با توجه به مدرکی که دریافت میکنن برن یه وامی رو از محل فنی حرفه‌ای دریافت کنن و خودشون کارگاه تولیدی بزنن و اشتغال زایی کنن. یعنی این به منظور توانمندسازی افراد هستش که بتونیم خودشون رو فعال کنیم و از گداپروری پرهیز کنیم. خدمت شما عرض کنم که ما دوستانی که از خیریه‌های مختلف جاهای مختلف نامه بیارن که نیازمند باشن میتونن اون نامه‌شون رو بیارن به علاوه اون نسخه‌ای که دارن به مؤسسه تحویل بدن و نسخه‌شون رو اونجا تهیه کنن و مؤسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی است که دوستان میتونن از طریق سایت اینترنتی، تلگرام و واتساپ هم پیام‌هاشو دنبال کنن و اطلاعات جدیدشو جذب کنن.
سپاسگزارم. پس سلامی دوباره، بدرود و خداحافظ.
گفتارش
خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز، روش های کسب و کار تغییر کرده است. راه رسیدن به این تغییر را با هم باید ساخت، با هم و در بایا. من بایا هستم، شبکه یه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. من بایا هستم، راه دسترسی به 62 میلیون و 700 هزار کار بر اینترنت در ایران. در جهان پس از کرونا برای داشتن سهمی از این مشتریان در بایا باید بود. با هم باید ساخت و این تغییر را باور باید کرد. امروز بایا بایدیست برای این تغییر. به بایا بیا و محصولاتت رو در بایا بفروش. برای رونق کسب و کارتان همین امروز در بایا باید بود. برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.